سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که کمیته گزینش فهرست اعضای برگزیده برای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به رئیس جمهور سپرده است. هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید برای ترامپ پیشنهاد کرده که برای همکاری حاضر است. برنامه‌های در امتداد لحظه ها و حقوق بشر هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش میکند.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته گزینش 36 تن را برای تعیین نمودن در کمیسیون‌های انتخاباتی برای رئیس جمهور غنی معرفی کرد. در نتیجه انفجار یک ماین در قندهار 7 غیر نظامی کشته شدند و هیلاری کلینتون میگوید باید برای دونالد ترامپ فرصت رهبری کشورش داده شود. تفصیل اخبار. کمیته گزینش 36 تن را برای رئیس جمهور غنی معرفی کرده تا آنها در کمیسیون های انتخاباتی تعیین شوند. پس از بررسی ها سوی رئیس جمهور، 7 تن آنها به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر به حیث اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزیده خواهند شد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت کمیته گزینش با خیلی دقت و شفافیت کار کرده و لیست را نهایی ساخت. لیست رسیده است. برای اینکه نتیجه درست به دست آید باید کارها به دقت صورت گیرد. شاید زمانگیر باشد، اما این پروسه مهم و حیاتی است. آقای مینپال تاکید کرد که به منظور شفافیت بیشتر جریان گزینش با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی شاولیکوت قندهار 7 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. صمیم اقبالواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت موتر غیر نظامیان حوالی ساعت 5 عصر چهارشنبه در یک منطقه این ولسوالی هدف ماین کنار سرک قرار گرفت. به گفته آقای اقبالواک در این رویداد 3 کودک، 2 زن و 2 مرد که سرنشینان همین موتر بودند جان دادند. تا حالا طالبان مسلط در مورد این رویداد تبصره نکردند. در یک درگیری در ولایت زابل 6 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شدند. بر اساس گزارش ها درگیری ساعت 4 عصر دیروز در ولسوالی شاجوی هنگام رخ داد که گروهی از شورشیان بالای موتر حامل نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. مقام های محلی گفتند که جنگجویان طالبان پس از حمله با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. به گفته همین مقام ها در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان و باشنده های محل آسیب نرسیده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید باید برای دونالد ترامپ فرصت رهبری کشورش داده شود. خانم کلینتون که دیروز برای حامیانش در نیویورک سخنرانی میکرد شکستش در انتخابات را پذیرفت و برای این که برنده نشد از طرفدارانش معذرت خواست. این نتیجه نیست که ما میخواستیم و برای آن خیلی کار کردیم. من متاسف هستم که ما در این انتخابات نتوانستیم برای ارزش‌های مشترک و درنمایی که برای کشور ما داریم پیروز شویم. پس از هیلاری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم سخنرانی کوتاه داشت و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات را مبارک گفته است. اوباما افزود به تیم کاریش دستور داده تا زمینه انتقال قدرت را به بهترین صورت آن فراهم کند. قرار است مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به تاریخ 20 جنوری سال 2017 یعنی 70 روز بعد صورت گیرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ممکن نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای با تهران را فسخ کند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از روحانی گزارش داده که در نشست کابینه این کشور در تهران گفته است توافق هسته‌ای با یک کشور و یا یک دولت صورت نگرفته، بلکه شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تصویب کرده است. جامعه جهانی در سال 2015 میلادی تحریم‌ها بر ایران را برداشت و در بدل آن تهران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را محدود ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش گفته بود که این توافق یک فاجعه بود و به این اولویت می‌دهد که توافق هسته‌ای با ایران را فسخ کند. اردوی آمریکا می‌گوید در سال گذشته در اثر حملات هوایی ائتلاف و رهبری آمریکا بر ضد داعش در عراق و سوریه 64 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اظهارات قماندانی مرکزی نیروهای آمریکا، آخرین رقم تلفات ناشی از حملات هوایی ائتلاف و رهبری آمریکا به 119 تن کشته و 37 مجروح رسیده است. این قماندانی تأکید می‌کند که در همه رویدادها به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی تدابیر لازم اتخاذ شده است. اما گروه های ناظر مستقل و فعالین تخمین میکنند که در اثر این حملات صدها فرد ملکی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید 257 ادعا در مورد تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی را بررسی کرده، 76 گزارش معتبر دانسته شده و تاکنون 65 تحقیق تکمیل شده است. سازمان ملل متحد میگوید یک قاضی ترکی به اتهام شرکت در کودتای نافرجام علیه رژیم رجب طیب اردوغان بازداشت شده است. تیودور میرون رئیس محکمه جرایم بین المللی سازمان ملل روز چهارشنبه گفت ترکیه باید به صورت فوری این قاضی را از بند رها کند. میرون افزود این قاضی با وجود داشتن مسئولیت دیپلماتیک در 21 سپتامبر به اتهام ارتباط در کودتای ماه جولای بازداشت شده است. و اعضای پارلمان قرقیزستان حکومت جدید این کشور را تصویب کردند. در حکومت اکثر وزیران گذشته در مقامهایشان ماندند و یا به وزارت دیگر معرفی شدند. پارلمان قرقیزستان دیروز کابینه پیشنهادی سرونبی جینبیکوف صدر اعظم آن کشور را تصویب کرد. جینبیکوف در حکومت جدید به حیث صدر اعظم معرفی شده است. در کابینه جدید جاهای معاون صدر اعظم و 5 وزیر دیگر تغییر و تبدیل شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. در ادامه این مجله، در ادامه این برنامه خواهید شنید: کمیته گزینش فهرست اعضای برگزیده برای کمیسیون‌های انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی را به رئیس جمهور سپرده است. کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید افغانستان به بازار سیاه قاچاقبران تیل بی‌کیفیت مبدل شده است و باراک اوباما به تیم کاریش دستور داده است تا زمینه انتقال قدرت را به بهترین صورت آن فراهم کنند.
انتقال مسالمت آمیز قدرت یکی از نشانه های بزرگ دموکراسی ماست.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، کمیته گزینش فهرست اعضای برگزیده برای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به رئیس جمهور افغانستان سپرده است. حکومت وحدت ملی 2 سال پیش با آغاز کارش تعهد کرده بود که در نظام انتخاباتی اصلاحات خواهد آورد، اما از 1 سال به این سو برخی ممانعت ها در اصلاح نظام انتخاباتی وجود داشت. پرسش اینجاست که آیا از این پس ممانعت ها رفع خواهد شد؟ جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی میخواد از طریق کمیته گزینش با افراد برگزیده برای کمیسیون های انتخاباتی دیدار و گفتگو کند. شمار از اعضای کمیته گزینش عصر چهارشنبه با رئیس جمهور در ارگ دیدند و فهرست اعضای برگزیده از سوی خود را به وی سپردند. در این دیدار عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، فرید حمیدی، لوئیس اورنوال و تادامیچی یوماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز حضور داشتند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت تلاش‌هایی به خاطر شفافیت در این روند صورت خواهد گرفت.
د غوراوی کمیټې په بشپړ رونوالی باندې پدې
کمیټه گزینش با خیل دقت او شفافیت کار کرد او لست را نهایی ساخت. پس از این رئیس جمهور با کسانی که نامهایشان از سوی کمیته گزینش نهایی شده صحبت خواهد کرد. یک انتخاب این هم است که شاید این صحبت ها از طریق رسانه ها نشر شود. برای اینکه روند شفافیت بیشتر داشته باشد، شما را از فعالان مدنی و اعضای اداره های مربوط نیز در آن دخیل خواهند بود. رئیس جمهور اشرف غنی دو بار فرمانهای تقنینی را در مورد انتخابات به شورای ملی فرستاد که هر دو بار رد شد. سپس پای هنگامی که شورای ملی تعطیل بود، فرمان تقنینی را در این مورد صادر کرد. این فرمان از سوی شورای وزیران تصویب شد و رئیس جمهور آن را توشیح کرد. بدنبال این اقدام ها، کمیته گزینش کارهایش را آغاز کرد. این کمیته 21 تن را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر را به حیث اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بر رئیس جمهور معرفی کرده است. در نهایت 7 تن از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر به حیث اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برگزیده خواهند شد. بر اساس توافقی که صورت گرفته، افراد انتخاب شده صلاحیت دارند در داخل کمیسیون‌ها اصلاحات بیاورند و همچنان درباره محدوده کاری کمیشنران و قوانین و مقررات اصلاحات وارد کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید افغانستان به بازار سیاه قاچاقبران تیل بی‌کیفیت مبدل شده است و شماری از مقام‌های دولتی نیز شریک در این فسادند. این کمیته میگوید تیل بی‌کیفیت که به گونه قاچاق به خصوص از ایران وارد افغانستان می‌شود، بیشتر برای نیروهای امنیتی خریداری شده است. اما ریاست جمهوری این موضوع را رد نموده، تأکید می‌کند که حکومت افغانستان به مافیا و قاچاقبران اجازه چنین کار را نمی‌دهد. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
قاچاق تیل بی‌کیفیت به افغانستان بازار قاچاقبرانی را گرم ساخته که به گفته کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، دست شماری از مقام‌های دولتی و برخی تاجران افغان نیز در آن دخیل بوده است. این کمیته دریافته است که برخاستگاه این فساد که اقتصاد سیاه افغانستان را ساخته است، ریشه در توافقنامه خرید تیل میان ناتو و افغانستان دارد. یما ترابی رئیس اجرایی این کمیته روز چهارشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت بسیاری از مقام‌های پیشین از این راه گذر پول‌های هنگفتی را به دست آوردند، اما به گفته وی حکومت تا کنون از آن بی‌خبر است.
این راپور نشان می‌دهد که بخش تولید تیل و وارد شدن تیل در افغانستان یک بخش کلیدی اقتصاد سیاه افغانستان تشکیل می‌دهد و متأسفانه مقامات حکومتی، نهادهایی که باید جلوگیری از همچون عمل کنند، متأسفانه اینا مشکل
بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان ناتو و حکومت افغانستان امضا شده است، خرید و واردات تیل برای نیروهای خارجی و نظامیان افغان از پرداخت مالیه معاف شده است. ترابی به این باور است که بخش بزرگ جنگ افغانستان ریشه در فساد اداری دارد و استفاده از این معافی نامه راه را برای وارد کردن تیل بی‌کیفیت به گونه غیرقانونی به افغانستان باز کرده است. بیشتر تیل که به گونه غیرقانونی از سرحدات افغانستان به خصوص از ایران وارد این کشور می‌گردد، بر اساس یافته‌های مک یا کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از آن برای نظامیان افغان خریداری شده است. اما حکومت افغانستان به راستی از چنین وضعیت آگاهی ندارد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
فساد از سوی هر منبع و یا در هر بخشی که باشد، خواه در بخش واردات و یا صادرات، حکومت افغانستان برای ریشه‌کن ساختن آن متعهد است.
با این همه مینپال درباره این که آیا قاچاق تیل بی‌کیفیت به کشور ریشه در قراردادی دارد که میان ناتو و افغانستان امضا شده بوده چیز نمیگوید، اما تاکید می‌ورزد که با چنین افراد برخورد خواهد شد. در این میان فساد در دستگاه وزارت صحت عامه افغانستان و گزینش افراد بر اساس روابط در ریاست‌های ولایتی این وزارت موضوع دیگری است که کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری از آن پرده برداشته است. در بخش از این گزارش که در یک سال گذشته گرد آورده شده و با 170 تن که بر اساس شناخت در ریاست‌های صحت عامه ولایات راه پیدا کردند گفتگو شده است. این کمیته میگوید برای ریشه‌کن شدن فساد از سکتور صحت 115 سفارش را به این وزارت سپرده است و این موضوع را به گونه جدی دنبال خواهد کرد. با این همه ریاست جمهوری میگوید تعهد حکومت برای ریشه‌کن سازی فساد به شمول وزارت صحت عامه از همه نهادهای دولتی پابرجاست.
ولسی جرگه افغانستان هفته آینده آن عده وزرایی را که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند استهزاء می کند. آنها گفتند عدم مصرف بودجه از سوی وزرای کابینه سبب بیکاری، مهاجرت جوانان و پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور شده است. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا می‌شنوید.
ولسی جرگه افغانستان میگوید هر وزیری که به هر دلیل 70% بودجه انکشافی خود را به مصرف نرسانده است باید هفته آینده از سوی این مجلس استیضاح شود. بیشتر بحث های روز چهارشنبه اعضای ولسی جرگه روی همین مسئله متمرکز بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این نشست گفت موضوع استیضاح وزرا حق ولسی جرگه است و باید در این زمینه اعضای این جرگه رسالت خود را در برابر ملت ادا نمایند.
موضوع استیضاح حق ولسی جرگه بر اساس قانون اساسی افغانستان هست. دشمنی با جانب حکومت نیست. ای یک مکلفیت ولسی جرگه است که در پیوند به کمکاری های حکومت ما رسیدگی لازم خود مطابق به قانون اساسی باید ما رسالت خود در حق ملت ادا بکنیم.
ولسی جرگه افغانستان چهارشنبه هفته گذشته قطعه سال مالی 1394 را با اکثریت آرا رد کرده و همچنان فیصله کرد تا وزیرانی را که کمتر از 70% بودجهشان را مصرف کردند استهزاء کنند. برخی اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند عدم مصرف بودجه در کشور سبب بیکاری و پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور گردیده است. ناهید فرید عضو ولسی جرگه میگوید اگر این وزرا استهزاء و سلب اعتماد نشوند یک جفای بزرگ در حق ملت است.
میبینیم که سطح سرمایه گذاری تقریبا صفر هست. میبینیم که وضعیت اقتصادی مردم و فقر و بیکاری بیداد میکنه. حال که وزرای پول را مصرف نکردند ما اونا را استهزاء نکنیم یک جفای بزرگ در حق مملکت کرد.
بانک هیئت اداری ولسی جرگه در مورد روز مشخص استهزاء وزرا ابراز نظر نکرد، اما برخی اعضای ولسی جرگه گفتند که استهزاء آنها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. این در حالی است که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز در صحبت با رادیو آزادی از تصمیم اخیر ولسی جرگه در این مورد حمایت کرده است. با گفته اعضای ولسی جرگه بودجه انکشافی افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده بر اساس طرح‌های حکومت تمویل می شود، اما با گفته آنها بی‌کفایتی و نبود ظرفیت‌های لازم سبب می شود تا میلیون‌ها دلار این کمک ها حیف و میل گردد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بد امن بودن راه‌های رفت و آمد، تعدادی از محصلین پوهنتون بغلان باعث مختل شدن دروس صدها محصل دختر و پسر شده است، به خصوص محصلینی که اعضای فامیلشان مقام و منصب در دولت دارند. این که این مسئله چطور باعث مختل شدن دروس محصلین شده است، بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
محیط درسی این دسته از محصلین که شامل پوهنزه‌های ژورنالیسم، تعلیم و تربیت، زراعت، اقتصاد و انجینری می باشند، در ساحه زمانخیل و حسینخیل از نواحی شهر پلخمری که در جوار شهرهای کندز بغلان قرار دارد می باشد. این مناطق در جریان جنگ های اخیر به شدت ناامن و چنان شد که تقریبا تمامی محصلین روزها و هفته ها از رفتن به صنوف درسیشان باز ماندند. هرچند حالا به گفته همین محصلین جنگ ها کاهش یافته، اما اگر نگرانی های موجودی امنیتی به خصوص از دختران محصل رفع نشود، شاید به تعداد کسانی که از همین پوهنزه ها ترک تحصیل کرده اند افزوده شود.
پانتون ولایت بغلان کس کاملا ناامن است و بیشتر نقاط چهار طرفی پانتون در دست تا طالب هستن. فامیلای ما اکثر اوقات ما را اجازه نمیده که به درس بیایم، مخصوصا اینجا دختر خانم ها صنفی ما هستن، اونا را هیچ وقت اجازه نمیدن، بعضیشون پنتون اعلام کردن.
پنتون ما در جای ناامن قرار داره و بسیاری اصحاب اوج در دست طالب ها هست. ما نمیتونیم به درستی اوج بریم، فامیلای ما اجازه نمیده به درس خود برسیم و یا پنتون ما را در کدام جای دیگه انتقال بده یا امنیت چه تامین کنه که ما از درس های ما پس ماندیم.
پوهنتون ولایت بغلان تعمیری مشخصه که همه پوهنزه های آن در آن یک جا باشند را ندارد. پوهنزه های آن به صورت پراگنده در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان، ساحه زمان خیل و حسین خیل که فاصله های زیادی از هم دارند موقعیت دارند. من نگرانی های امنیتی این دسته از محصلین را با جنرال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان در میان گذاشتم. او گفت پوسته های ثابت و سیار امنیتی در مسیر شهرهای بغلان مرکزی پلوخمری که شامل ساحات زمان خیل و حسین خیل می شوند وجود دارد و محصلین بدون تشویش می توانند از این مسیر رفت و آمد نمایند.
اون خفاظ خدا کنم واقعی رخ نداره دیگه، بازم با پرسن ما در اوجه در مسیر را می باشن در بعضی مخواده که تو آسفازی هست در اوجه معذفی نمونده اگه خفتن تام می باشه اگه می پرد اونجا بگه وزیفه دارم گرزم داریم در مسیر را.
پس از سقوط بخش های عمده از شهر کندز به دست طالبان و گسترش دامنه جنگ به ولایت بغلان، ساحات حسین خیل و زمان خیل شهر پلوخمری که ساختمان های چندین پوهنزه در آن موقعیت دارند دستخوش شدیدترین ناامنی ها شدند. هرچند تا حال کسی از محصلین کشته، زخمی، تیرور و یاره بوده نشده، ولی از اینکه همین دو ساحه بارها صحنه نبرد میان مخالفین دولت و نیروهای امنیتی بوده باعث تشویش و نگرانی محصلین می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اینک همکارم فرشته نگاه باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
اکثر روزنامه های جهان در مورد برنده شدن دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مطالب را نشر کردند. بیشترین روزنامه ها انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب امریکا را ایران کننده خواندند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا با اشاره به برنده شدن دونالد ترامپ نوشته است: روسیه خوشحال است، اروپا نگرانی دارد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که روابط کشورش را با روسیه نزدیک می سازد و از اعضای اروپایی پیمان ناتو خواهد خواست تا مانند امریکا سهم مالی ایشان را در این پیمان افزایش دهند. روزنامه واشنگتن پست در مورد منتخب شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نوشته است: روسیه خوش است اما مکزیکو نگران. دونالد ترامپ برای جلوگیری از ورود اتباع مکزیکو به امریکا اعمار یک دیوار را میان دو کشور پیشنهاد کرده است و گفته است که ازینه این دیوار را از مکزیکو اخذ خواهد کرد. بر علاوه انتخابات امریکا، اکثر روزنامه‌های جهان در مورد بازگشت شربت گل خانم افغان از پاکستان به افغانستان نوشته است. از سوی دیگر روزنامه دی نیوز چاپ پاکستان موضوع امتیازات را مطرح کرده که هزارها پاکستانی با به دست آوردن کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در آن کشور کسب می‌کنند. روزنامه به نقل از اداره نادرای پاکستان یا دیتابیس ملی آن کشور نوشته که حدود 10,000 شهروند پاکستانی به خاطر به دست آوردن پول کارت اقامت مهاجرین افغان را به گونه غیر قانونی به دست آوردند. به گفته این اداره، محکمه پشاور را به روز سه شنبه در این مورد آگاه ساخته است. مسئولان اداره دیتابیس ملی پاکستان میگویند نیروهای امنیتی کشورشان علیه هزاران پاکستانی اقدام جدی خواهند کرد که کارت های مهاجرین افغان را به گونه غیر قانونی ساختند. در همین حال روزنامه واشنگتن پست در مورد یگانه خوک که در باغوش کابل زندگی می کند مطلب را نوشته است. روزنامه می گوید این خوک که نامش از سوی افغانها خنزیر گذاشته شده است، در باغوش کابل نگهداری می شود و در سال 2002 میلادی از سوی چین به افغانستان تحفه داده شد. به گفته واشنگتن پست، خنزیر در ابتدا تنها نبود بلکه با جورهش و دو دانه خرس از چین به افغانستان منتقل شدند، اما دو سال پس جورهش را زمان از دست داد که یک خرس به قفس خوک ها حمله کرد و یکی از آنها را کشت. واشنگتن پست خنزیر را یگانه و مشهورترین خوک در باغوش کابل خوانده است که تا تماشاچیان برای دیدن او در پشت پنجره که خنزیر نگهداری می شود صف بسته می کنند. کارمندان باغوش کابل به روزنامه واشنگتن پست گفتند بانک خوردن گوشت خوک در اسلام حرام است، اما این یک حیوان بی‌غرض است که با کس ضرر نمی رساند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حزب جمهوری خواه امریکا کنترل هر دو مجلس کانگرسی این کشور، یعنی مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورد. کسب اکثریت در هر دو مجلس امریکا صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور را در عرصه قانونگذاری تقویت می بخشد. مقیم نایب فسرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
حزب جمهوری خواه امریکا از کرسی های آسیب پذیر سنا در ایالت های پنسیلوانیا، نورث کارولینا، فلوریدا و نیو همشیر دفاع کرد، در حالی که رقابت دو سناتور تا هنوز بلا تکلیف باقی مانده، اما با آن هم جمهوری خواهان اکثریت مجلس سنای امریکا را کسب کردند. میچ مک‌کونل سناتور ایالت کانتاکی امریکا، رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا، گفت پس از 8 سال اداره باراک اوباما مردم امریکا راه جدید را در پیش گرفتند. او گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا اکنون فرصت قابل ملاحظه ای را برای اتحاد ملت ما در اختیار دارد. رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا اضافه کرد امید و قصد من این است که با کار مشترک در تمام عرصه ها ما موفق خواهیم بود تا امنیت ملی و اقتصادی خود را تقویت بخشیم. هر حزب که بر مجلس سنای امریکا کنترل داشته باشد تقریبا بر همه تعیینات از سوی رئیس جمهور تسلط داشته و همه آنان که تعیین می شوند به مشوره موافقت مجلس سنای امریکا نیاز دارد. مجلس سنا همچنان صلاحیت دارد تا همه پیمان‌ها و توافقات که از سوی قوای اجرایی سازماندهی می شود تصویب نماید. مجلس نمایندگان امریکا 435 کرسی دارد. نتایج اولیه انتخابات صبح 9 ماه نوامبر نشان داد که جمهوری خواهان با کسب 236 رای در برابر 192 اکثریت را در مجلس نمایندگان امریکا نیز به دست آوردند.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در قصر سفید دیدار کند. باراک اوباما روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفت تمام امریکایی ها باید در این وضعیت همکار هم باشند. از سوی دیگر هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات گفته است که برای ترامپ پیشنهاد کرده است که برای همکاری آماده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری امریکا شکستش را در انتخابات 8 نوامبر پذیرفت و با اعضای کمپاین انتخاباتیش ودا گفت. خانم کلینتون دیروز در سخنرانی که برای حامیانش داشت به خاطر که برنده نشد از طرفدارانش معذرت خواست. دیشب برای دونالد ترامپ مبارکی دادم و برایش پیشنهاد همکاری را به نمایندگی از کشور ما دادم. امیدوارم او رئیس جمهور موفق برای تمامی امریکایی ها باشد. هیلاری کلینتون افزود نتیجه انتخابات چیزی نبود که او و حامیانش انتظارش را داشتند و افزود باید برای ترامپ فرصت رهبری امریکا داده شود. با گفته کلینتون امریکا و مردم آن به چند دسته تقسیم شدند، اما وی تاکید کرد که به ایالات متحده و مردم آن اعتماد دارد. به دنبال سخنرانی هیلاری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانیش گفت که امروز از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور در قصر سفید پذیرایی خواهد کرد. اوباما افزود که به تیم کاریش دستور داده تا زمینه انتقال قدرت را به بهترین صورت آن فراهم کنند. انتقال مسالمت‌آمیز قدرت یکی از نشانه‌های بزرگ دموکراسی ماست و ما در چند ماه آینده این را به جهانیان نشان خواهیم داد. رئیس جمهور اوباما افزود که با در نظر داشت برخی اختلافات با دونالد ترامپ، او را به حیث رئیس جمهور منتخب امریکا میپذیرد. با دنبال اعلان پیروزیش در انتخابات، دونالد ترامپ از تمامی امریکایی ها خواست تا با هم به حیث یک ملت متحد کار کنند. ترامپ در این سخنرانی گفت که رئیس جمهور تمامی امریکایی ها خواهد بود و به همگان به یک چشم خواهد نگریست. دونالد ترامپ در انتخابات 8 نوامبر توانست اکثریت آرای کالج انتخاباتی را کسب کند، اما در رأی مستقیم مردم هیلری کلینتون بیشترین آرا را به دست آورد. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود 119 میلیون تن رأی دادند که کلینتون در آرای مستقیم 0.2% پیشتر از ترامپ بود. دونالد ترامپ پس از 70 روز در قصر سفید مراسم تألیف را به جا خواهد آورد و 45مین رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
به نیمه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم نورالله شایان تقدیم میکند.
کمیته گزینش 36 تن را برای رئیس جمهور غنی معرفی کرده تا آنها در کمیسیون های انتخاباتی تعیین شوند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی شاولیکوت قندهار 7 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. در یک درگیری در ولایت زابل 6 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شدند. هیلری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید باید برای دونالد ترامپ فرصت رهبری کشورش داده شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ممکن نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای با تهران را فسخ کند. اردوی آمریکا میگوید در سال گذشته در اثر حملات هوایی ائتلاف و رهبری آمریکا بر ضد داعش در عراق و سوریه 64 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. و سازمان ملل متحد میگوید یک قاضی ترکی به اتهام شرکت در کودتای نافرجام علیه رژیم رجب طیب اردوغان بازداشت شده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید به برنامه های حقوق بشر و به تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی به همیرا الگوزه هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انواع خشونت علیه زنان صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که خشونت روانی علیه زنان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان بسیار ارجمند سلام عرض میکنیم. روز شما بخیر. چنانچه ما زمانی که از حقوق بشر بحث میکنیم میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که مختص به انسان هسته، به خاطر از اینکه انسان هسته او را داشته باشه به نام حقوق بشر یاد میشه و یکی از دلایلی که حقوق بشر مورد تعرض و نقض قرار میده و حقوق بشر خدشه‌دار میشه مورد خشونت هست، به خصوص به صورت ویژه خشونت علیه زنان که در هفته گذشته ما روی انواع خشونت و دسته‌های خشونت فیزیکی را ما به بحث گرفتیم. حالا میشه در قسمت خشونت های روانی خدمت شما عرض بکنم که موارد و مصداق های هستن، نمونه های از خشونت هستن که در زیر مجموعه خشونت های روانی قرار میگیره. یک از این خشونت های روانی دشنام دادن هست، زمانی که یک فردی، حالا این فرد ممکن هست مرد باشه، ممکن هست زن باشه، زمانی که زن دشنام میده، دو دشنام میده، دو دشنام دادن مطابق قانون من خشونت علیه زنان نوعی از خشونت علیه زنان محسوب میشه و یا تحقیر میکنن. مثلا تحقیر به معنای کوچک شمردن، این زن به اصطلاح کلماتی در مقابل زن استفاده میکنه که زن کوچک میکنه، زن به اصطلاح از لحاظ روانی اذیت میکنه، و یا مثلا تخویف میکنه، یعنی میترسانه زن. فرزند میگه که ما زنی دوم میگیرم، یا مثلا میگه که تو را طلاق میدم و همسال از اینا بالا، به هر شکل، به هر کلمی دیگه اگر ممکنه این تخویف انجام شوه، این ترساندن انجام باشه، انجام شوه، ترساندن و تخویف دادن زن نوعی از خشونت علیه زنان محسوب میشن. مصداق دیگه خشونت های روانی مجبور نمودن زن به خودسوزی یا خودکشی هست. مصداق دیگه از خشونت های روانی مجبور نمودن زن به خودسوزی و یا خودکشی هست و یا اینکه مواد مضر و زهری را استعمال بکنن علیه زن. در صورتی که ما خشونت علیه زن اعمال میشه و یا زن آنقدر تحت فشار قرار میگیره از لحاظ روانی که میره خودش به دست به خودسوزی میزنه یا دست به خودکشی میزنه، سر بام میندازه خود را، در چاه میپرته خود، و یا اینکه مثلا زهر میخوره یا مواد زهرناک دیگه ای را استفاده میکنه. در واقع قانون من خشونت علیه زنان آمده این مورد را هم خشونت علیه زنان تلقی کرده و برایش جزا در نظر گرفته. یعنی در واقع عامل خشونت، یعنی کسی که زن مجبور کرده که او بره دست به خودکشی بزنه، سر بمب بندازه خود، یا مثلا مواد زهری استفاده بکنه، او باید مجازات شوه، عامل خشونت. حالا ممکنه او عامل خشونت مرد باشه یا زن باشه، شوهر باشه، برادر باشه، مادر باشه، هر کسی که باشه. و مصداق دیگه خشونت روانی ازدواج کردن با بیش از یک زن هست، در صورتی که همون سه به اصطلاح اصل رعایت نکنه. یک از اصول عدالت هست، عدالت که هم خوشبختانه در قرآن کریم آمده که ما یک مرد میتونه یک زن، دو زن، سه زن تا چهار زن بگیره، ولی به شرطی که عدالت تامین بتونه، که در قرآن هم میگه که شما اگر حتی در دل خود احساس ترس میکنین که عدالت تامین نمیتونین، پس به یک اکتفا بکنین. و مورد دومش هم تامین نفقه هست، یعنی یک مرد وقتی میتونه زنی دوم، سوم، چهارم بگیره که نفقه را به صورت مساویانه برای همه زنا تامین بتونه. و مورد سومش هم مصلحت مشروع هست که مریضی سبول علاج داشته باشه خانم اولش، و یا مثلا عقیم باشه که دکترها تشخیص داده باشه که عقیم بودن به اصطلاح مربوط به زن میشه، در صورت میتونه که زنی دوم، سوم بگیره. که اینا را مبانی دینی داره، در این صورت میتونه که زنی دوم، سوم، چهارم بگیره. در غیر از او اگر بدون در نظر داشته از این موارد زنی دوم، سوم میگیره، اینجا خشونت روانی هست. و مورد دیگه هم انزوای اجباری هست که اتفاق زیاد میفته در درون خانواده ها در جامعه ما متاسفانه. مثلا محروم کردن زن از دید و بازدید محارم شرعی ایشان، مثلا اجازه نمیده که خانه بیادرش بره، مثلا اجازه نمیده که خانه پدرش بره، اجازه نمیده که به دیدن مادرش بره، اجازه نمیده که مثلا پرسان پدرش یا مادرش که مریض هسته مثلا بره. بنابراین محروم کردن از دید و بازدید محارم شرعی زن خودش نوعی از خشونت روانی هست که از لحاظ روانی زن تحت فشار قرار میده. بنابراین این مواردی که ما گفتیم در کاتگوری خشونت های روانی هست و جرم هست.
آقای مسکار، در مورد ای که خشونت فرهنگی علیه زنان چیست معلومات بدین؟
دسته دیگه از خشونت هایی که علیه زنان اعمال میشه که در قانون من خشونت هم درج شده، خشونت های فرهنگی هست که در واقع ریشه در فرهنگ جامعه داره. از لحاظ فرهنگی خشونت به اصطلاح بالای زنان اعمال میشه. یک نوع از خشونت های فرهنگی خرید و فروش به منظور و یا به بهانه ازدواج هست که زن به اصطلاح در واقع میفروشه ولی نامش مثلا ازدواج میگذاره. زن مورد معامله قرار میده مثل یک جنس، مثل یک شی، ولی نامش به اصطلاح ازدواج قرار میگذاره. بنابراین این موارد اگر کسی زن مورد خرید و فروش قرار میده، مورد معامله قرار میده، در برابرش پول میگیره، حالا او دخترش باشه، خواهرش باشه، هر کسی دیگه اگر باشه، نوعی از خشونت های فرهنگی هست که در جامعه ما، در فرهنگ ما متاسفانه این موارد هست و وجود داره. نوع دیگه از خشونت های فرهنگی بد دادن هست، یعنی کسی را، زنی را یا دختر را به جرم کسی دیگه او را تحویل میکنه به خاطر که یک مصالحه کرده باشه بین در یک قضیه بین دو طرف. بنابراین بد دادن هم خودش نوعی از خشونت علیه زنان هست و ممنوع هست و جرم هست. و نکاح اجباری هم نوعی دیگه از خشونت های فرهنگی هست که ریشه در فرهنگ ما داره، یعنی نکاحی که به اصطلاح بدون رضایت طرفین انجام میشه، یعنی یا دختر یا پسر ممکن هست در اونجا رضایت نداره ولی نکاح خوانده میشه، حالان که نکاح در واقع یک عقد حقوقیه، یک قرارداد حقوقی، یک معامله حقوقی حقوقی هست. معامله حقوقی زمانی درست هست که بر اساس رضایت طرفین شکل بگیره. و مورد دیگه ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج هست. اتفاق میفته در بسا موارد که دختر یا زن حق انتخاب همسر خودش نداره، یعنی در غیاب از او پدرش هست یا برادرش یا مادرش هست که به جای او باید تصمیم بگیره که تو با کی باید ازدواج بکنی، که مورد خشونت هست. حالان که هم در دین و هم در قانون هر زن هر دختر حق داره که خود شریک زندگی خود انتخاب بکنه بر رضایت خود تا این معامله حقوقی عقدی حقوقی منعقد شده. نکاح قبل از سن قانونی مورد دیگه از خشونت های فرهنگی هست که در جامعه ما وجود داره. در قانون مدنی افغانستان سن دختر 16 ساله و سن پسر را 18 ساله تعیین کرده و بین 15 و 16 فقط پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت فقط میتونه که دختر به ازدواج بده. و در قانون مدنی گفته شده که پایین تر از سن 15 ساله به ازدواج دادن دختر به کلی جواز نداره. بنابراین زمانی که سنین قانونی در ازدواج در نظر گرفته نمیشه، در نکاح در نظر گرفته نمیشه، خودش نوعی از خشونت علیه زنان هست و ای هم جرم هست.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای باس محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انواع خشونت علیه زنان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث انواع خشونت علیه زنان است. خب آقای موسکار، این که در مورد خشونت روانی و خشونت فرهنگی علیه زنان اشاره کردین، در مورد عوامل این خشونت ها به شنونده ها معلومات بدین؟
بله، ممکنه عوامل خیلی زیاد و متعددی داشته باشه، ولی به چند عامل اساسی و مهمی که اینجا مهم هستم و خدمت شما اطلاع عرض میکنم. یک از این عوامل پایین بودن سطح آگاهی افراد جامعه ما هست که در مورد حقوق بشر، در مورد آزادی های انسان، در مورد مفاد قوانین نافذ کشور متاسفانه آگاهی کافی و کامل ندارن. به او خاطر این آگاهی کافی سبب میشه که نوع باورهای ما، نوع نگاه ما، نوع شناخت ما از انسانهای زن در حد تنزیل بکنه که ما زن به عنوان یک انسان مستقل، به عنوان یک انسان واحد کامل، به عنوان یک انسانی که دارای کرامت هست، دارای انتخاب هست، دارای آزادی ها و حقوق خود هست، ما به رسمیت نشناسیم. از او خاطر زمانی که آگاهی بالا بره، ما زن به عنوان یک انسان دارای کرامت، دارای حقوق، دارای آزادی ها میشناسیم. اونجا هست که حق ازدواج ما برش میتیم، حق انتخاب برش میتیم، حق آزادی هایش برش میتیم، حق تحصیل و تربیه و اینا رو برش میتیم. بنابراین هیچگاه به خود اجازه نمیدیم که در برابر یک انسان دیگه که دارای کرامت هست ما خشونت بکنیم. یک مورد نوع دیگه هم فرهنگ مافیات هست. یعنی کمترین اتفاق افتاده تا حالا در کشور ما، در جامعه ما، که مردی که علیه زنش خشونت کرده، زنش لدوکوب کرده، دستش میده کرده، پای شکسته یا چشمش کور کرده یا بینیش بریده، کمترین موردی را ما شما داریم که او مرد رفته باشه مورد مجازات قرار گرفته باشه. به او خاطر و این عدم به اصطلاح مجازات عاملین خشونت سبب تکرار جرایم، سبب تکرار خشونت علیه زنان میشه. و نکته دیگه هم فساد اداری هست. در بسا مورد اتفاق افتاده که کسی علیه یک زن، علیه خواهر خود یا مادر خود یا مثلا خانم خود خشونت کرده، او را لدوکوب کرده، بعد وقتی به نهادهای عدلی و قضایی رسیده، اونجا پول تحویل کرده، رشوت داده، خلاص کرده رفته. پس بنابراین در واقع خودش زمینه های ارتکاب جرم، ارتکاب خشونت در آینده را زمینش مساعد میکنه. اینا در کل عوامل هستند که در قسمت بروز خشونت و ارتکاب خشونت علیه زنان به عنوان یک عمل جرمی نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده داره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه در مورد انواع خشونت علیه زنان با آقای باس محمد آموزگار، مسئول آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا این که با ما همیرا الکوسی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، نمی دانم صدای دروه گندم ها را شنیده اید و به کار مرد دهقانی که با داس مهربان خوشه های خشمگین گندم را رام دستان پویای خود نموده است اندیشیده اید؟ دهقانی یا کشاورزی شامل فرهنگ می شود که در این برنامه در مورد قدامت تاریخی پیشه دهقانی، ابزار کار دهقانی و اینکه آیا زراعت و کار دهقانی در افغانستان به چه شکل پیش می رود، مطلب تحقیقی را تقدیمتان می کنیم. با ما باشید.
به اینجا رسیدی تو چون بوی گندم شاد آفریدی تو در صفحه
شنونده های عزیز، گفته می شود دهقانی یا کشاورزی فن است که تعلق به مهارت و میکانیزه بودن کار دهقان، آب و هوا و مساعد بودن شرایط دارد. و یا دهقانی فرهنگی است که نسل به نسل میراث باقی مانده است. دهقانی با به میان آمدن بشر بر روی زمین هم پا بوده و به منظور ادامه حیات است. نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته است، انسان‌های اولیه از گیاهان و شکار حیوانات برای تغذیه کار می‌گرفتند و پس آنها با ازدیاد نفوس انسان از اثر مهاجرت‌ها به کاشت و کار آگاهی یافت. سید نبی شنواری، مسئول تعلیمات زراعتی ریاست ترویج و زراعت و آبیاری و مالداری، در مورد قدامت پیشه دهقانی معلومات بیشتر می دهد.
تاریخچه دهقانی از ابتدای خلقت بشریت، قبلا انسان ها از حیوانات وحشی از شکار استفاده میکردن. باز به نسبت افزودی جامعه انسانی، مردم به دیگر ساحات دنیا هجرت کردن و در اونجا نسبت کمبود مواد غذایی، انسان ها متوجه شدن که از حاصلات زمین که دو وقت از برگ و پوست درخت ها استفاده میکردن، از میوه‌جات وحشی استفاده میکردن. باز بعد از او در روم مردم از غلجات وحشی که از جو و گندم دو وقت به شکل که اصلاح سالی دو وقت نبودن از دو استفاده کردن و باز بالاخره نسبت به تبادل تجارب بین دهقان و اشخاص با تجربه تانستن که غلجات و بعضی نباتات دیگر انکشاف بتن.
آقای شنواری می افزاید که در اوایل ابزار کار پیشه دهقانی را وسایل بسیار ساده طبیعی که سنگ و چوب بود تشکیل می داد.
وسایل زراعتی که در وقت زمان عرب از سنگ استفاده میکردن، زمین حساب چپا میکردن، وسایل چوبی استفاده میکردن و پسان از وسایل آین و گپا استفاده را شروع کردن. بعد از او تخمه را از خود مزرعه برای خود نگاه میکردن و بر سلیقه کشت میکردن.
تاریخدان ها میگویند که پیشه دهقانی در افغانستان از زمان آریاییان به میراث مانده که برای اولین بار دهقان به زر گندم و جو پرداخت، که دهقان میکوشیدند تا زمین های خوب و نرم را برای زر پیدا کنند و از آن حاصل خوب بردارند. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، میگوید کار دهقانی از بلخ باستان آغاز گردید و کلمه دهقان یا کشاورز به کارنده زمین خطاب می شود.
برای نخستین بار که در افغانستان انسان ها متوطن شدند در زمان پیشدادیاز که امی مرکزشان بلخ و شاید یا جمشید یا یماس. در اینجا زراعت به میان بیاره وقتی که یا از کوچگری خلاص میشن و متوطن میشن و حتی قرار اظهار یک تیات از دانشمندان و گیاهشناسان است که گندم نخستین بار در افغانستان در آریانای وقت که امروز بخش شهر افغانستان میگن در اینجا این مردم گندم شناخت و گندم زرع کرد و از این حاصل برداری کرد. وسایلی که انسان ها دو وقت در زراعت استفاده میکردن کلش اشیای طبیعی بود، مثل شاخ حیوانات، استخوان حیوانات و سنگ پارچه ها. و از این توسط از این زمین شخم بزدن یا قلبه میکردن یا نرم میساختن و بعد از اون بزرفشانی میکردن و از اون حاصل میوردشتن.
دهقانی کاریست که خیلی نیرو و انرژی می خواهد و یک دهقان از صبح تا شام بالای زمین مصروف کار است که در ختم کار هم الفجات را که جمع می کند با خود به خانه می برد. نیاز محمد دهقان یکی از مزارع ولایت کابل در مورد کار دهقانیش می گوید:
ما صبحی که رفتم در سر زمین غذای ما روغن زرد، او را صبحی یک دو تا تخم بختی چی میکردیم پخته میکردیم، باز او را که خوردیم در سر لنگوته یا سر دسمال و کمره بسته میکردیم، زمین را پیبل میکردیم، خوب کش به دست می آورد. چاش کروت روغن دندکی بود یا ماس بود یا پشی روغن بود در جواری چوب آونم اینجا خوب رزه رزه مایده میکدم در خانه تهر آوردم که با سر دگدان بکنم.
در مناطق شمال و شمال غرب افغانستان که زمین های زراعتی زیاد دیده می شود، عده زیادی از مردم این مناطق به اصطلاح کار و بار دهقانی دارند و به کشت و زراعت مصروفند. بنابراین دهقین بیشتر از غذاهای ثقیل استفاده می نمایند تا موقع کار احساس گرسنگی و تشنگی ننمایند. ذبیح الله یکی از دهقین ولایت تخار درباره کار دهقانی خود توضیح می دهد:
مسابقه که بود شیر روغن بود و تخمه و یک قسم چیزای وطنی است که الوا میگیم، خاطی زمان سابق از او استفاده میکنم در چای سبایی. بعد از او ساعت 8 بجه یا 7:30 8 بجه میرفتن سر قلبه میگیم ما مردم، با زمین قلبه میکردن، یک چیز روش بود که فوته میگفتن، تقریبا 8 متر یا 10 متر کتانگردی سابق در کمرشون بسته میکردن، به نام فوته میگفتن که نیف مش نو دور در کمرشون میخورد. ما خو همیشه و همیشه خو کار دهقان را پیش بردیم، دهقان بودیم. حاصلات ما مردم که اصلا گندم است اکثر پاتک میگیم دیگه، جواری میگیم.
ذبیح الله دهقان میگوید در برخی جاها زمین های للمی هم است که اکثرا در دامنه های کوه می باشد و یک دهقان زمانی از کار خود راضی است که حاصل خوب بردارد. وی در مورد دهقانی شهر بیشتر می دهد:
و دهقان همیشه که خوش راضی می باشد، یکی در وقت بهار که بسیار زمین نرم و کل کارش مرتب می باشد، یکی در فصلی حاصلگیری. اگر حاصل بگیره خوبتر خوبونه طبعا خوش می باشد، اگر که حاصل نتا دیگه طبعا زحمتش برای حیف می رو خفه می باشد. حوادث طبیعی ما شما داریم که مثالش خدای نکرده باران و چیزا قطع می شود. یکی دیگه است که یک چیز ما سرخه می گیم، گندم از جو از جواری است پیش می خرست رنگش هم سرخ می باشد، یک گیاه گفته می شود. یکی دیگه هوا، یک جایی که هوا نرسه برش، یعنی پخش باشه اونجا هم هوا میزنه، زمین همین کشت از بین میره و پوش میمونه. زمینای للمک هستا زیادترن فصل خوب که میتاد از تیرما پوشیده میشه. زمین للمک زمین را گفتم میشه که برای از او آب نمیرسن، از باران خداوندی دیگه برش میرسه. اگر که سالی که باران نشود دیگه حاصل میتام به قدر کافی نه.
باید گفت در طول سالها مانند دیگر بخش‌ها در وسایل کار دهقانی نیز تغییرات دیده می‌شود و آلات و ابزار دهقانی به سوی مکانیزه شدن روان است و اما عده مردم به این باورند که کیفیت حاصلات زراعتی پایین آمده و در گذشته‌های نه چندان دور همه دهقین از کارشان راضی و خوشنود بودند. معاون سرمحقق محمد یاسین فرهمند عضو بخش زراعتی آکادمی علوم افغانستان در این باره حرف‌های دارد که با هم می‌شنویم.
مردم برای زرع و کشت نباتات به شکل امروزیش که در اکثر کشورها میکانیزه شده، متاسفانه در افغانستان هنوز کاملا میکانیزه نشده، قسمن در بعض جایا ترکتور پیدا میشه، اکثرا مردم هنوز هم از زمو قلبه و یوغ و اسبار استفاده میکنند. یگانه دلیلی که در کیفیت محصولات زراعتی تغییر به وجود آمده ایست که چون با استعمال مواد کیمیایی خصوصا هورمونا نموی حجرات سرعت نمو میکنه، از او خاطر نمیتونه امو مواد ضروریه که برای جنبات و نمو مقدار مواد منرالی یا مواد عضویه که ضرورت داره او را گرفته نمیتونه، اوجه خودش کلان میشه، آب بیشتر جذب میکنه، از خاطر تغییرات فیزیولوژیکی هم به وجود میاد که بالاخره سبب تغییر کیفیت میشه. و علت دیگه ای که یعنی امو انواع و اقسام نباتات که قبلا در افغانستان با می محیط توافق داشت اکثرا از او استفاده میکردن، ولی امروز ورایتی های جدیدی که معرفی شده این ذائقه را هم تغییر داده.
نگفته نماند که پیشه دهقانی از آوان پیدایش انسان ارزش خاص داشته تا انسان از این طریق تغذیه شود، که امروزه ما شاهد برخی نشانه های آلات و ابزار پیشه دهقانی در بسیاری از موزیم ها هستیم. سرمحقق توبا ابوی صادق، آمر موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، از نمونه های وسایل دهقانی یا کشاورزی که در این موزیم موجود است نام برد.
در ویترین هایی که در سالون های موزیم اتنوگرافی از داشته های زراعتی ما بحث میکنه، عبارت از پلکش است، فال آهنی است که خود فال یکی از وسایل زراعتی میباشد که برای شدیار کردن زمین یا نرم ساختن زمین از این استفاده میشه و طبعا این از آهن ساخته شده. با وجود از اینکه این فال ها یا این پلکش ها یا این وسایل زراعتی که مثل داس و ارداسی که با در موزیم اتنوگرافی امروز قرار داره، ای از قدیم الایام از دوره های باستان تا دوره های معاصر امروز، چون افغانستان یک کشور زراعتی است و متکی به زراعت و زمینداری است، از همچو یک آلات و ابزار استفاده های بسیار زیاد شده. تقریبا این آثار که در موزیم قرار داره بیشتر از 100 سال از این مورد استفاده از این بوده.
از دهقانی و تاریخ کشاورزی صحبت های داشتیم، اما امروز این فن به گونه سرسام آوری رو به انکشاف بوده و نتایج خوبی در باغداری و زراعت به دست آمده. اما صد دریغ که در کشور ما سیر انکشاف زراعت خیلی هم بتیست و ما هنوز از شیوه اولیه کار در زراعت بیرون نیامده ایم.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بخش 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرپر شده، نازنین نازنین. فلکر شده دلبر و دلدار ما، بیگانه پرور شده، نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده قصیده ای درد ما نخونده از بر شده نازنی زمان خود سر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگی دلیم کر شده نازنی نازنی زنگی دلیم کر شده نازنی نازنی به نفش پرپر شده نازنی نازنی چشمانی بی خوابی ما چشمانی بی خوابی ما فرشیده می در شده آینه ای صبری ما شکست خنجر شده نازنی این طرفی مدعا با این طرفی مدعا دقیق داور شده آن طرفی مده ها ثانیه سنگر شده نازنی زمان خود سر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگی دل